بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 31، مباحث دلیل شرعی لفظی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روح الأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در ادامه مباحثی که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در مقدمات مباحث اصولی مطرح کردند، وارد دستبندی اساسی مباحث اصولی شدند. شون فرمودند که ادله محرزه رو تقسیم می‌کنیم به دو تا دلیل، دلیل شرعی و دلیل عقلی. این دستبندی تقریبا جزو اختصاصات آیه صدر و اون کار اساسی که آیه صدر تو دستبندی علم اصول انجام دادن این بخشه. ولی شما میدونید مباحث اصول عملیه و مباحث تعارض ادله به طور سنتی همینجوری دستبندی میشد. تفاوت خیلی معناداری فرمایشات آیه صدر تو بخش ادله اصول عملیه و سوی ادله محرزه تفاوت نمیکنه. حالا یه جایی چرا تقسیم بندی کوچیکی بعضی مباحث علم اجمالی تقدم تأخرای بعضی از مباحث یه مقدار متفاوته، و الا سیر کلی بحث همون سیر کلی. آیه صدر دو تا کار انجام دادن، یکی بعضی از مباحث رو آوردن به عنوان مبادی کلی بحث مطرح کردن که اون چیزی بود که تا حالا بحث کردیم، یکی اینجا آیه صدر یه مقداری ذوقی به خرج دادن برای دستبندی بحثا که البته با دستبندی حلقه ثانیه تفاوت چندانی نداره. مل آیه صدر اینجا آمدن کلن دلیل رو تقسیم کردن به دلیل محرز و اصل عملی. دستبندی مباحثشون تو مباحث دلیل محرز اینجوری نیست که بیاد اصول عملیه رو یه بار مباحث الفاظ بحث کنن، یه بار امارات رو بحث بکنن که بعد تو امارات تمام مباحث حجیت در هم بر هم باشه. آیه صدر اینجا آمدن دستبندی خیلی دقیقی ارائه کردن، گفتن ما مباحث مربوط به دلیل عقلی رو، یعنی اون قواعد عقلیه‌ای که به وسیله اونها بتوان کشف دلیل شرعی کرد اهم از مستقلات و غیر مستقلات رو بعد بحث میکنن، مباحث دلیل شرعی رو ابتدا بحث میکنن. دلیل شرعی ما هستند به دو قسم تقسیم کردن، دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی. مرادشون از دلیل شرعی لفظی کتاب است و قول معصوم از سنتن، یعنی عملا میشود قول معصوم کتابن و سنتن قرآن و روایاتی که از اهل بیت رسیده که دلالت میکنن بر کلام امام علیه السلام. و دلیل شرعی غیر لفظی رو میگن فعل امام علیه السلام و تقریر و سکوت امام علیه السلام، که باز دلالت تقریر رو چون تو حلقه ثانیه تفصیلا آیه صدر مطرح کردن دیگه اینجا تفصیلا وارد نمیشن. دلالت فعل هم که اصلا بحث نمیکنن به مناسبت اون بحث تعارضی که بعد از اون با رفقا داریم. دیروز یه مثال رو می‌خواستیم نگاه کنیم ببینیم آیه صدر چی میگن، یه نبضی به ذهنمون رسید، رجوع کردیم مثلا آیه صدر اینجا اصلا مباحث دلالت فعل رو هم مطرح نمیکنن. لذا مباحث دلیل شرعی غیر لفظی آیه صدر منحصر میشود به همون 3-4 صفحه بحثی که تو حلقه ثانیه آیه صدر ارائه دادن. دیگه اینجا بحث جداگانه‌ای رو در مورد مباحث که بحث خیلی خودی چند خطی دارن یا اشاره‌ای دارن، ولی چیزی وارد نمیشه اینجا آیه صدر بیان کنن. عمده آنچه آیه صدر دارن دلیل شرعی لفظیه. خوب گوش کنید، علتی که بحثم نمی کنن اینه که آیه صدر اینجا میگن تو دلیل شرعی لفظی 3 تا بحث ما باید مطرح کنیم. ابتدا باید بیایم تعیین ظهورات کنیم، درست شد؟ بعد بیایم حجیت ظهورات رو بحث کنیم و بعد هم باید اثبات صدور رو بحث کنیم. یعنی اول باید ببینیم که ظهورات عناصر مشترکه تعیین ظهورات مباحث الفاظ چیه، اینا رو بحث کنیم. بعد بحث کنیم که آیا ظهورات حجتن یا حجت نیستن، بعد به چه وسیله میتوان به وسیله صغرای صدور رو اثبات کرد. اسمش رو میذارن اثبات صغر از صدور. چگونه میتوانیم احراز بکنیم که این کلام از دو لب مبارک امام علیه السلام صادر شده است. این 3 تا بحثی که آیه صدر مطرح میکنن. 2 تا از این بحثا به عینه با مباحث دلیل شرعی غیر لفظیش مشترکه، یعنی مباحث تعیین حجیت، ببخشید حجیت، اثبات حجیت ظهور و اثبات صغراش یکیه. شما حجیت ظهورات، اگه ظهورات حجت باشن هیچ تفاوتی بین ظهورات الفاظ
امام علیه السلام و ظهورات افعال نیست. البته این توجه داشته باشید که این رو به صورت کلی همیشه میگیم و الا تو مباحث افعال که میرسه آیسد هیچ وقت به ظهورات افعال تمسک نمیکنن، به ظهور حال امام تمسک میکنن و ظهور حال رو حجت میدونن، ولی به ظهورات افعال چون در دلالت های ظنیه و دلیلی هم نداریم که عقلا به ظهورات افعال عمل کرده باشن، نسبت به ظهورات افعال اصلا آیسد به اینا اعتنایی نمیکنن. و تو حلقه ثانیاتون باشه همش نصا رو بررسی کردن، گفتن فعل امام علیه السلام نص در جوازه، ترک امام نص در عدم حرمته، درست شد؟ و فعل عبادی هم نص در اینه که او عمل چیه؟ علی وجه قربی انجام شده، یعنی که مصلحت داره، راجحه. پس بنابراین توی اونجا اصلا بحث ظهورات رو مطرح نمی کنن. لذا اصلا به یه لحاظی مباحث دلیل شرعی غیر لفظی این موارد اینا اصلا مباحث حجیت ظهورات بی معنا نداره. بله راه‌های اثبات صدورش مشترک با راه‌های اثبات صدور دلیل شرعی لفظی، اینا مشترکن. یعنی از همون طریقی که قول امام علیه السلام ثابت میشه، فعل امام علیه السلام هم از اون طریق ثابت میشه. لذا این مباحثش یکی از جاهایی که آیسد اینا رو یه مقدار بالاجمال گذاشته همین مباحث دلیل شرعی غیر لفظیه که ایناش خوب این حدودی که گفتم خوب حدود و ثغورش باز نشده، ولی الان خدمتتون خلاصش رو عرض کردم. آیسد اونجا بحث ظهورات رو تفصیلا وارد نمیشن، ولی اصلا فعل امام علیه السلام بحث ظهورات نیست، بحث نصوصه. در واقع ما به ظهورات افعال یه جای عکس نمی‌کنیم. حالا دیگه این بحث در جای خودش، ان‌شاءالله به بحث تعارض که برسیم باز این نکات رو خدمتتون اشاره خواهم کرد. پس ماحصلیه که آیسد در حلقه ثانیه انتهای بحث، بعضی که مباحث دلیل شرعی لفظی تمام شد، فقط یه اشاره می‌کنن که دلالت فعل امام علیه السلام و تقریر امام علیه السلام به چه صورته، همین رو فقط بحث میکنن. دو تا بحث دیگه یا معنا نداره یا چون مشترکه مستقلا مورد بررسی قرار نمیگیرن. پس آن صد میخوام وارد دلیل شرعی لفظی بشن. ما تو دلیل شرعی لفظی چرا میخوایم بحث کنیم؟ میخوایم عناصر مشترکه عملیات استنباط و حکم شرعی رو استفاده کنیم. مثلا اگر میخوایم یه روایتی داریم که میگه لا یلتمس المحرم فی الماء، خب اینجا یه دلالت خاصه داریم که معنای التمسه چیه، به عرف رجوع میکنیم، عرف میگه التمسه ای غمس رأسه فی الماء، یعنی تمام سر رو مثلا فرو بردن. خب این مختص به همین مسئله است. اینجا ظهور التمسه به معنای غمس رأسه فی الماء به درد بحث تیمم نمیخوره، به درد بحث حج نمیخوره، به درد بحث زکات نمیخوره، به درد حدود و دیات نمیخوره، درست شد؟ فقط به درد همین بحث صوم میخوره. این میشه عنصر خاص مخصوص این مسئله. ولی ظهور صیغه ام در وجوب اگر درست باشد این عنصر مشترکه، چون شما ممکنه در مباحث حج و جهاد و زکات و مباحث صلح هم از همین بحث صیغه امر استفاده بکنید، درست شد؟ خب پس بنابراین باید ظهور صیغه امر رو به عنوان یک عنصر مشترک مورد بررسی قرار بدید. پس مباحث الان ما ابتداعا میشود عناصر مشترکه زبانی، یعنی در هر زبانی بعضی از اینها مختص به یک زبانه، بعضیش مختص به یک زبان خاص هم نیست. اینها دیگه اون بحثه که یه مقداری پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. خیلی وقتا توی بحثا دقت تناظر داره به این زبان عربی و زبان فارسی نمیشه، کیفیت استدلالا معلوم نیستش که توی همه زبانها، چون همیشه بحثا بودن رو زبان عربی، بعد تا جایی که میگن همه همینجوریه، از کجا معلومه؟ ممکن اصلا کیفیت دلالت صیغه در یک زبان با وضع دیگه در زبان دیگه متفاوت باشه. ولی فعلا چون ما به زبان فارسی چیزی نداریم، کل کلمات فارسی که از ائمه صادر شده بنزه انگشتان دستم نمیشه، اونها هم هیچ کدومشون از کدوم دلالت بر حکم شرعی هم نمی کنن، لذا ما به این زبان کار نداریم. البته عرض کردم تو بعضی از مطالبی که فرازبانیه ممکنه فهممون از زبان خودمون تاثیرگذار باشه در فهممون از همون مطابق اون مثلا شکل و هیئت در زبان عربی، ولی به طور متعارف اینجوری نیست. ما به هم زبان عربی کار داریم. بعضی از صیغه ها ممکنه در زبان عربی، مثلا زبان عربی زبان صیغه ایه و خصوصیت صیغه ها و باب ها خیلی دخیله، ولی زبان فارسی زبان صیغه‌ای نیست، یعنی با بردن به شکل‌های مختلف معانی مختلف رو نمی‌سازیم. زبان فارسی زبان پسوند و پیشونده. به جایی که ما لفظ علم رو بگیریم، علمه یعلم و عالم، معلم، تعلیم درست بکنیم، درست شد؟ همین لفظ دانش رو می‌گیریم، دانش آموز، دانشگاه، دانشجو، دانش پژوه، میایم با پسوند و پیشونده‌ها معانی مختلف رو می‌سازیم. لذا این ساختار با اون ساختار کلاً متفاوته. و اگر ائمه به زبان فارسی نبوت میکردن، ما لذا باید دنبال کشف قواعد این ساختارها بودیم، نه ساختارهای زبان عربی. چون با او زبان صحبت کردن، ما باید به او زبان صحبت بکنیم. درست شد؟ هرچند عرض کردم بعضی از خصوصیات، بعضی از نکات ممکنه با همدیگه تفاوت آنچنانی نداشته باشه، ممکنه واقعا حقیقت معنای حرفی در زبان عربی با زبان فارسی متفاوت نباشه، ولی بعضی از ساختارها هم تفاوت میکنه. واقعا مثلا ساختار جمله شعنیه رو شاید تو زبان فارسی به اون معنا و جمله شعنیه به اون معنا نداشته باشیم که مثلا از لفظ کانه استفاده بکنیم، یا مثلا معانی مختلف کانه ممکنه ما اگه جمله شعنیه درست بکنیم از جمله اسمیه استفاده میکنیم، از کانه استفاده نمیکنیم. درست شد؟ مثلا میخوام بگم باید نگاه بکنیم ببینیم از چی استفاده میکنیم، چه خصوصیاتی داریم و این تناظرهایی که درست میشه یه مقدار دقتی توی بحثا میخواد، که البته عرض کردم چون معیار زبان عربیه ما همه تو زبان عربی مورد بررسی قرار میدیم. اینجا اونهایی را مورد بررسی قرار میدیم که علومی دیگه مثل علوم لغت به اندازه که ما میخوایم بهش نپرداخته باشن، یا از او حیث بهش نپرداخته باشن. یعنی مباحثی رو که شما نگاه میکنید میبینید خیلی از مباحث نحوی رو ماها بحث نمیکنیم اینجا، ولی مثلا به معنای لو که میرسه میبینید بحث میکنیم، جمله شرطیه رو بحث میکنیم. درست شد؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا اون چیزاییه که وجودی که ما میخوایم اونها بهش نپرداختن. ولی مثلا جمله فعلیه رو شما نگاه میکنید در مورد خصوصیت خود فعل و فاعل ما هیچ بحثی توی علم اصول نمیکنیم، برای چون به اندازه کافی اونها بحث کردن، ولی معنای حرفی رو بحث نکردن بحث میکنیم. ظهور صیغه امر و ظهور صیغه نهی رو باید بحث کنیم. پس آیه چه در علوم دیگه به اندازه که ما میخوایم مورد بررسی قرار نگرفته، اونها رو باید بحث کنیم. قبل از اینکه نکاتی که هست اینجا به عنوان توضیح بحث میگن خدمتتون عرض کنم، این نکته هم ضروریه که آیه صد وارد مباحث که میشن مبنایی دارن آیه صد که قائلن دو سه تا از بحث‌های اصولی بحث‌های بسیار بسیار کم فایده‌ایه و ضرورتی نداره که این بحث‌ها رو ما در اینجا بحث بکنیم. یکی بحث عرض کنم حقیقت شرعی است، یکی بحث صحیح و عامه، و یکی بحث مشتقه. همون سه تا بحثی که به طور متعارف واقعا ابتدای مباحث اصولیشون میارن و بسیار هم گیج کننده است و آیه صد قائلا فایده زیادی براش مترتب نیست. لذا آیه صد عمدن این سه تا بحث رو نیاوردن. من نمیدونم چه اصراری دارن بعضی از شاگردان آیه صد که عنوان میذارن که ابحاث مستلت من التقریر، یعنی بحث‌های جامانده از تقریر. مثل که آیه صد حواسش پرت شده بعد دو دوره درس خارج گفتن یادش رفته که ای صحیح و عمی هم مثلا تو کتابای اصولی هست، یک مشتقی هم تو کتابای اصولی هست. نه خیر، آیه صد فراموش نکردن مبناشون که به نظر میرسه مبنای صحیحی هم هست، یه که اصلا توی صد این بحثا ضرورتی نداره بحث بشه. لذا بعضی دنبال شدن که اینها رو به حساب خودشون وردارن بنویسن. متاسفانه هیچ قلم خوبی توی زمینه وجود نداره. تنها بحثی که طرح شده و از همون سال پیش، خیلی سال پیش که ما تقریبا سال 80 هم اینا رو خوندیم نوشته شده، یه جزوه آقای هاشمی ورداشتن نوشتن و ورداشتن تلخیص کردن در واقع اون مباحث خود بحوث رو، عبارات بسیار بسیار مغلق، بسیار پیچیده، بسیار نامفهوم و عرضون خدمت شما نوشته شده. خود قلم آقای هاشمی قلم خوبی نیست، جزو قلم‌های خوب و روان در حوزه نیست، در مقایسه با قلم آقای صد بسیار قلم مغلقیه. و خب لذا قلم ایشون که باز مباحث آقای حائری قلمشون خیلی بهتره، ولی بالاخره قلم که خوب نیست باز تلخیصش هم کردن، یک ملغمه پیچیده‌ایه که اصلا هم به دردم نمیخوره. ما هم که خوندیم پشیمون شدیم، لذا هیچ قصدی هم نداریم که بخونیم. هست خواستید رجوع بکنید، آقای ایرانی هم خوبیشه که شعر کرده، کسی که دوست داشته باشه میتونه اونها نگاه کنه. ولی خب یه خوبی داره، تنها حسنی که داره اینه که طلبای مدتی که او رو بخونن بسیار قدر قلم آقای صدر رو میدونن، قرائتش شبیه که واقعا معلوم میشه که چه قلم روان و خوب و قشنگی داشتن آقای صدر. اینجا بسیار بحثای پیچیده‌ایه و از صد حلقه ثالثه هم متاسفانه بسیار فراتره، یعنی این ذوق رو به خرج ندادن که حداقل همه بحثا رو بردارن بیارن در صد حلقه ثالثه آقای صدر مطرح کنن، نه کل بحوث رو بردارن به او حجم و باعث تلخیص بکنن و هم بحثای به اون پیچیدگی. ظاهرا ایشون فرصت این کار رو نداشته. کاش آقای ایروانی خودشان این کار رو میکردن، یعنی که از آقایان دیگه متأخرین این کار رو میکردن، شاید خیلی هم که این کار رو نکردن نظر به خاطر اینکه مثلا معتقد نیستن که این بحث باید بیاد. ولی به نظرم مثلا اگر اسد علی اکبر آقای حائری یا اسد کاظم آقای حائری این کارو خود آقای ایروانی برمی داشتن یه چیزی رو در سطح حلقات مینوشتن خوب بود، ولی من که حوصله گفتنشم ندارم، به نظرم میرسه مفیدم نیست، یعنی که ضرورتی حداقل یکی ندارد. حالا باز اونایی چون اون مقدار از تیوهم و مشتق و اینا رو توی اصول فقه مزفر اکثر طلبه ها میخونن، اینجوری نیستش که نخونن بگی بری از ذهن، یک دفعه که میخوان وارد درس خارج بشن، علاوه بر اون که به نظرم هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، یعنی طلبه‌ای که تصویری از این بحثا خیلی نداشته باشه وارد درس خارج بشه، هیچون نیست که توی بحثا متوجه بحث چیه. مثلا خیلی از بحثای تفصیلی که اصلا اینجا معنون نیست، تفصیلای دیگه وارد درس خارج میشه، یه بحث مفصل. یکی از تنبیهات مثلا بزرگ استصحاب ببینید اصلا اینجا مطرح نشده، آیستاد را مطرحش نکردن، خب ببینید اونجا تنبیه تفصیلیه دیگه. یا مثلا بعضی از تنبیهات، یعنی حجم واسه بعضی از اینها از تنبیهات استصحاب خیلی بیشتر نیست. البته صحیح هم چرا بحث نسبتاً مفصلیه. حالا در هر صورت آیستاد اینها رو بحث نکردن، ما فعلا حداقل بنای بر بحث کردن نداریم. حالا اگر بحث دوره تمام شد و نیاز بود به عنوان یه سری جزوه‌ای با مختصر اگرم بخوام بگم توی هم 5 6 جلسه سرتاش به نظرم هم بیاریم کافیه، ضرورت نداره که اون جزوه رو، ولی چون متن اون خیلی متن سنگینیه، الان اگه بخوام شروع کنیم رفقا خیلی درگیر متن و خیلی خسته کننده، یعنی من تو دوران تحصیلیم وقتی به ذهن خودم رجوع میکنم ملال آورترین کتابی که در عمرم خوندم همین تیکه ابواب المسلط و من التقریر، هیچ بحثی یادم نمیاد که اینقدر از خوندنش خسته شده باشم و بیزار شده باشم. رضا دایه ندارم رفقا رو منو خسته کنم. حالا کسایی که تمایل داشتن میتونن خودشون رجوع بکنن بحثا رو ببینن، هست گفتم شرحش هم هست، آیروانی تو شرحشون آوردن تقریرش کردن، کسایی که خواستن رجوع بکنن. دیگه خود آیزادم به خاطر همین آورده، نه که هیچ کاربردی نداشته باشه دیگه، توی صد کاربرد اینجوری نداره. چرا؟ تو تعیین بعضی از مباحث صحیح و عام می بودن، تو بعضی از مباحث اصولی دیگه برای نتیجه گرفتن مؤثر. آیزاد میگه خب تو خارج همون مقداری که نیازه بهش میپردازیم. خب آیستاد اینجا توی مقدمه چی میخوام بگن؟ آیستاد اینجا میخوام بفرمایم که آقا اصلا مباحثی که ما میخوام اینجا مطرح بکنیم، اغراضی که ما به عنوان عناصر مشترکه در عملیات استنباط گفتیم جزو اغراض اصولی ماست و ما باید بیایم عناصر مشترکه را انتخاب بکنیم، اینها چیه؟ خب مثلا مثل دلالت صيغه افعل بر وجوبه، ای که اسم جنسی که قید نداشته باشه دلالت بر مطلق میکند یا دلالت بر مطلق نمیکند، بحثا اینهاست. بعضیا میگن که اصولی باید چیکار بکنه؟ اصولی وظیفش اینه که ظاهر لفظو تعیین بکنه. خب عرض کنم خدمت شما، خب وقتی ما میخوایم ظواهر الفاظ رو بشناسیم غالبا باید به چی رجوع کنیم؟ غالبا میریم به لغت رجوع میکنیم. خب وقتی هم به لغت رجوع میکنیم معانی رو میفهمیم، پس بنابراین ما سر و کارمون با توادر و عرف و مباحث لغوی و اقوال لغویی نه، اینا بحث پیچیده ای نداره که بخوایم به عنوان مباحث اصولی بیایم مطرحش بکنیم و به دنبال حل مشکلات باشیم از وجه نظر اصولی. پس چرا اومدیم بحثی رو به عنوان ادله مشترکه مباحث الفاظ در اینجا بنیانگذاری کردیم؟ اینا مباحث پیچیده ای نیست. آیستاد اینجا میخوان یه دستبندی، یه ذهنیتی از مباحثی که ما توی علم اصول مطرح میکنیم ارائه کنن. ایشون میفرمایند بحث‌های ما یا بحث‌های لغویه یا بحث‌های تحلیلیه. مراد ایشون از بحث‌های لغوی او بحث‌هایی که در پی کشف دلالت لفظ بر معنای معینی، یعنی دنبالیم که ببینیم مثلا ظهور صيغه ام دلالت بر چه معنایی می‌کند، ظهور صيغه نه دلالت بر چه معنایی می‌کند، جمله شرطی مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، یعنی دنبال به دست گرفتن یک معنایی. یا اینجوری هست که بعد این رایست سه تا مصداق از مباحثش رو بیان میکنن که پیچیدگی دارن به اون دنبال حصر مباحث اینجا نیستن، یا مباحث تحلیلی هست. ابتدا آیستاد مباحث تحلیلی رو بیان میکنن بعد وارد مباحث لغوی میشن. مراد از مباحث تحلیلی چیه؟ مراد از مباحث تحلیلی ایه که ما معنای کلام رو میفهمیم ابتداعاً، ولی تحلیل نمیتونیم بکنیم که کلام چگونه بر این معنا دلالت میکند. یعنی معانی کلام برای ما روشنه، در خود معنا مشکلی نداریم، ولی به لحاظ تحلیلی مثلا نمیفهمیم کدام جزء از کلام بر این معنا دلالت میکنه. لذا وقتی شما میگی زیدون فدار، همه معنای زیدون فدار رو میفهمن، درست شد؟ و همه میفهمن که زید چه معنایی رو دلالت میکنه، دار چه معنایی دلالت میکنه، کیفیت دلالت البته آنچه مطابق فی هست برای ما مشخص نیست. یعنی ما برامون اصل معنا مشخصه، ولی که دقیقاً فی در مقابل چه معنایی قرار گرفته و چگونه دلالت میکند بر این معنای احتوا، آیا دلالت بر معنای نسبی ربطی میکنه یا دلالت بر معنای استقلالی میکنه، نگید همینجور روشنه. نه، روشن نیست. الان خیلی قائلن که تفاوت زیادی بین معنای لفظ فی، خود مرحوم آخون میگه تفاوت در کیفیت لحاظاته، درست شد؟ میگه معانی متفاوت نیستن، تفاوت بین معنای اسمی و معنای حرفیه که معنای اسمی رو استقلالی لحاظ میکنی، معنای حرفی رو عالی لحاظ میکنی. ولی مشهور نظرشون اینه که نه، دو تا کیفیت متفاوت از معنایان، معنای یکیش معنای استقلالیه، معنای یکیش معنای ربطیه، خود معنا معنای ربطیه. حالا اینکه دوباره معنای نسبی ربطی چه معناییه، باید دوباره اینها رو بحث بکنیم. بعضیش کشیده میشه به مسائل فنی فلسفی که اصلا وجودات جداگانه داریم. بعضی هم میگن ما یه وجودات داریم، وجودات استقلالی هست، یه وجودات داریم، وجودات عین الربطی هست، و معنای حرفی در واقع دلالت بر کیفیت وجود عین الربطی میکنن. حالا اینکه یه حرفا چیه سر جای خودش تفصیلا بعد مورد بررسی قرار بدیم. پس بعضی از بحثای ما در مباحث علم اصول بحثای تحلیلیه، مثل بحث معنای حرفی که اصل این که یه معنایی به ذهنمون میاد مشخصه، ولی کیفیت دلالتش بر معنا مشخص نیست. اینا میشن دسته اول که در واقع مباحث تحلیلی علم اصول میشن. اینجا تا اینجا عبارت رو بخونیم بعد توضیح بدم که خیلی عبارت طولانی نشه. الدلیل الشرعی، البحث الاول تحدید و دلالات دلیل شرعی. خب پس قبل خونده بودیم دیگه، تقسیم ادله رو خونده بودیم. خب تقسیم بحث پس دلیل شرعی شد و دلیل عقلی. کما ان القسم الاول، یعنی دلیل شرعی خودش دو نوعه، دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی. و البحث به دلیل شرعی تارتن فی تحدید ضوابط عامل دلاله و ظهوره، میخوام تعیین ظهورات کنیم. و اخرى فی ثبوت صغرا ای فی حیثیت صدور، و ثالثا فی حجیت ظهوره. و علی هذا المنوال تجری البحوث فی هذه الحلقه. عرض شد خدمتتون که مباحث دلیل شرعی غیر لفظی هم که بحث تعیین اثبات صغراش که با اینها مشترکه، تعیین ظهورات که در واقع ظهورات چون حجت نیست آقایون بحث نمی‌کنن، و عرض کنم خدمت شما بحث حجیت ظهورات پس نداره. تعیین دلالاتش هم که نصوصش رو آیستن تو حلقه ثانیه بحث کردن، حلقه ثالثه بحث مستقلی نداره. این هم که خدمتون گفتم. و علی هذا المنوال تجری البحوث فی هذه الحلقه. پس بحث اولمون میشه دلیل شرعی. با در بحث اول در مباحث دلیل شرعی تحدید دلالات دلیل شرعیه. پس ابتدا میخوام دلیل تحدید دلالات دلیل شرعی لفظی بکنیم. الدلالات الخاصه والمشترکه. ناگهان باز اینجا تو عنوان گذاری‌ها یه مقداری خلط شده دیگه، حواستون هست که آیسا اینجا میگه تحدید دلالات دلیل شرعی، در صورتی که آمدن ناگهان او ابتداعا اینجا برخلاف او حلقه دیگه مقدار شاید حالا اونجا جدا کرده بودن، آیسا اول دستبندی میکنن به دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی، بعد بحث رو میان مطلقا به حساب خودشون در هر سه تا با هم مطرح میکنن. یعنی سه تا بحث ستایی رو مطرح میکنن، در صورتی که به صورت منطقی ابتدا باید ستا بحث در دلیل شرعی لفظی مطرح کنن بعد دلیل شرعی غیر لفظی. ولی اینجا میگن دلیل شرعی البحث الاول فی تحدید دلالات دلیل شرعی. پس تحدید دلالات دلیل شرعیه، نه تحدید دلالات دلیل شرعی لفظی. یکی دارم میگم بحث چینش بحث ها به لحاظ محتوایی هیچ اینجا توش نیست دیگه، همون یک صفحه بود که تو حلقه ثانیه بود، ولی به لحاظ شکلی آیستد دلیل شرعی لفظی رو اهم از لفظی، دلیل شرعی رو هم از لفظی و غیر لفظی اینجا دارن مطرح میکنن. خب الدلیل الشرعی اللفظی، الدلالات الخاصه و المشترکه. البته من دقیقا نمیدونم این دستمندیه که اینجا نوشته شده کارا آی صدره یا بعدا ویراستار اینا رو برداشته جمع و جور کرده نوشته. خودشون اونجا میگن البس و دلیل شرعی، یعنی اهم دارن میگن از لفظی، ولی میگفتن البس و دلیل شرعی اللفظی، باید تو لفظیش بحث میکردن. ولی چون بحث مشترکه آی صدر اینجا مشترکن بحث میکنن. هناک فی الالفاظ دلالات خاصه، یه سری دلالاتی تو مباحث الفاظ داریم که لا تشکل عناصر مشترکه فی عملیت الاستنباط تتولاها علوم اللغه. اینها عناصر مشترکه ی عملیت استنباط رو شکل نمیدن که ما تو علم اصول اینها رو بخوایم بررسی کنیم، لذا اینها رو تتولاها علوم اللغه، اینها رو علم لغت بهش میپردازه، چون عناصر مشترکه ی فهمن، عناصر مشترکه ی دریافت معنان، لذا به لحاظ دریافت معنا لفظ آب رو در موارد مختلف میشه به کار ببریم، لغوی باید بهش بپردازه، ولی به لحاظ فقهی در ابواب مختلف تغییر تاثیرگذار نیست که فقیه بهش بپردازه. ولا تدخل فی علم الاصول، اینا متولیش علم لغت داخل علم اصول نیستن. حالا که علم لغت چه مقدار کشف میکنه دنبال مباحث، از این توجه داشته باشید که لغویون دنبال ماوزه اله نیستن، دنبال استعمالن، کاملا از تعبیراتشون مشخصه، یعنی تقریبا از عموم کتابای لغت نمیشه معنای ماوزه اله رو به دست آورد، چون اصلا دنبال استعمالاتن. میبینی لفظ رو به کار میبره، هی معانی رو میگه، هی با قرینه قرینه تو جمله تو جمله، معلوم میشه اینا معانی مختلف لفظ نیستن، اینا استعمالاتن، اهم از این که استعمالشون حقیقی باشه استعمالشون مجازی باشه. اصلا لغویین دنبال معنای به معنای استعمالن، نه به معنای ماوزه اله. لذا عمدتا اینه که نمیتونیم کمک شایانی بگیریم از کلماتشون که بفهمیم معنای این لفظ دقیقا چیه، ماوزه اله چیه. و هناک دلالات عامه، یک سری دلالات عامه هم داریم که تصلح للدخول فی استنباط مسائل مختلفه، اینا صلاحیت دارن داخل بشن در استنباط مسائل مختلفی. و هذه یبحث عنها علم الاصول، اینها او چیزایی هستند که علم اصول ازش بحث میکنه. به وصف ها عناصر مشترکه فی عملیت الاستنباط، به عنوان که عناصر مشترکه عملیات استنباط، علم اصول به اینها میپردازه. که دلالت صيغه افعل على الوجوب و دلالت اسم الجنس الخالی من الغیده على اراده المطلق، وقتی مولا میگه اعتق رغبتن، این اسم جنس رغبش رو مقید به مؤمنه نکنه، این دلالت میکنه که اهم از مؤمنه و غیر مؤمنه مراد نظرشه. و نحو ذلک. و قد یقال ان غرض الاصولی، ممکنه کسی اشکال بکنه که غرض اصولی انما هو تعیین ما يدل عليه اللفظ من معنن، اصولی دنبال تعیین معانی الفاظه، او ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانی لغتن، یا اگر لفظ یه معنا داشته باشه اون معناش رو معین کنه، یا اگر لفظ مشترکی داشته باشه که 3-4 تا معنا داره، یا یک معناش ظاهره یک معناش غیر ظاهره، معنای ظاهر رو مشخص بکنه. و اثبات هذا الغرض انما يكون عاده به نقل اهل لغه، یا باید بریم نقل اهل لغت رو رجوع بکنیم، او به تبادر الذي هو عمليه عفيه يمارسها کل انسان بلا حاجت الى تعمل و مزید عنایه، یا به وسیله رجوع به اهل لغت، یا با تبادری که یک عملیات ناخودآگاهیه که هر انسانی بدون این که بخواد هیچ زحمت زیادی بکشه یا عنایت و توجهی داشته باشه تبادر رو انجام میده دیگه. پس نیاز نیست ما بیایم این همه وقت بذاریم یه جلد کفاره اختصاص به مواضع الفاظ بدیم. فایو مجال یبقى للبحث العلمی و لاعمال الصناعه و تدقیق فی هذه المسائل، دیگه بحث فنی بخوایم بکنیم و دقت در این مباحث بکنیم جایگاهی نداره. لکه یتولا ذلک علم الاصول، همچی بحثایی نداره که علم اصول بخواد به اینها بپردازه. و تحقیق ان البخوص اللفظیه التي يتناولها علم الاصول على قسمین، احدها البخوص اللغویه و الاخر البخوص التحلیلیه. و اما البحوث اللغویه فهی بحوث یراد و بها اکتشاف دلالت اللفظ علی معنا معین، در مباحث لغوی به دنبالی هستیم که دلالت لفظ بر معنای معینی رو کشف بکنیم، به این نکاتی که در آینده خواهد آمد. من قبیل البحث عن دلالت صيغه الامر علی الوجوب و دلالت الجمله الشرطیه علی المفهوم. خب آیسته شما هنوز توضیح ندادی که خب این مباحث مستشکلم، گفت اینا احتیاج به بحث نداره، اینو بعد میگیم. و عمل بوز از تحلیلیه اول اینا رو توضیح میدیم. فیفتر از فیها مسبقا ان معنا الکلام معلومون، ما در مرتبه سابق برامون تو مباحث تحلیلیه روشن فرضمون اینه که معنای کلام رو میدونیم و دلالت الکلام علیه واضحه، واقعا میدونیم معنا و مراد چیه. غیر ان هذا المعنا مستفاد من مجموع اجزاء الکلام، این معنا از مجموعه اجزای کلام برای ما روشنه. الا طریقت تعدد دال و المدلول، یعنی در کلام چند تا دال داریم چند تا مدلول، مجموعه معانی مدلولی برای ما روشنه، ولی که کدام دال دقیقا کدام معنا رو میفهمونه. تو همین تحلیل جمله شرطی شما نگاه بکنید، انجا اکن فاسقون بنبه انت ازا جا ازایدون فاکرم ها، درست شد؟ خب ما یه معنی رو میفهمیم، ولی دقیقا اینجا ازا چی میفهمونه؟ فا چی میفهمونه؟ نسبت شرط با جزا چی میفهمونه؟ مدلول جمله شرط چیه؟ مدلول جمله جزا چیه؟ تو همین تحلیل همین مفاد جمله زنده زنده شیشتا نظره، یعنی بالفعل برای تحلیل همین معنا 4 5 اصلا چی میگه؟ حتی حدازه تازه همین هم که آقای صد میگه روشن نیست. یعنی در جمله شرطیه اینجوری نیست واقعا که انجا ازیدون فاکرمو واقعا دلالت بر چی میکنه؟ این میخواد وجوب معلق بر مجی رو بفهمونه یا حکم بطی بکنه به مجی در فرض آمدن چیز، در فرض آمدن این وجوب معنای تعلیقی و معلق رو میخواد بفهمونه یا حکم بطی میکنه. همین خود اول دعواست، اهل ادب و اهل منطق با همدیگه در تحلیل مفاد جمله شرطیه با همدیگه اختلاف دارن که حالا میرسیم توضیح خدمت دوستان خواهیم داد. پس بنابراین همینجا همیشه مشخص نیست دقیقاً این که بخوایم بفهمیم که یه معنای کلی، خیلی وقتا میگم اصل معنا مشخص نیست، اونجا هم که معنا مشخصه بنابر تحلیل خودمونم دقیقاً هر جزئی از ادا چه جزئی از معنا رو میخواد بفهمونه خودش اول سواله. نقش فا در جمله شرطیه چیه؟ نقش این در جمله شرطیه چیه؟ نقش جمله شرط در جمله شرطیه چیه؟ اینا مباحثی هستند که احتیاج به تحلیل دارن، راحت نمیشه گفت. خب غیر ان هذا المعنى مستفاد من مجموع اجزاء الكلام على طریقه تعدد الدال والمدلول فكل جزء من المعنى يقابل جزء في الكلام، هر جزئی از معنا مقابلش یک جزئی از کلامه. دال و مدلول این چند تا دال داشته باشیم، چند تا مدلول داشته باشیم، چند تا لفظ، چند تا معنا. این تعدد دال و مدلول رو تو حلقه ثانیه تفصیلا توضیح دادیم که چند تا مفصله که دو جلسه اونجا گفتیم که چند تا دال داریم. مثل که وقتی شما میگی ماء الفرات، اینجا معنای مضاف مضاف الیه آب فرات که به ذهن شما میاد، اینجا از مجموع دو تا دال ما و از مجموع فرات فهمیده شده. لذا نسبتی که ما چی رو میفهمونه، فرات چی رو میفهمونه، نسبت غیر نسبت اندماجیه ناقصه ماء الفرات اینجا چی رو میفهمونه، هر کدوم یک دال داره یک مدلول توی کلام داره. معنی تعدد دال و مدلول یکی چند تا دال داشته باشیم، چند تا لفظ داشته باشیم، چند تا معنا، این میشه تعدد دال و مدلول. خب و من هون فکل جزء من المعنا یقابله جزء فی الکلام، هر جزئی از معنا مقابلش یک جزئی از کلام، هر جزئی از مدلول یک جزئی از دال. و من هنا قد یکون ما یقابل بعض اجزاء الکلام من اجزاء المعنا واضحا، بعضی وقتا بعضی از معانی ما واضح در مقابل کدام یک از الفاظ قرار میگیرن، ولکن ما یقابل بعض الاخیر غیر واضح، اون معانی که در مقابل بعض دیگر قرار میگیرن روشن نیستن. فیبحث بحثا تحلیلیا عن تعیین المقابل، باید یه بحث تحلیلی بکنیم که بگیم دقیقاً ما به ازاء این جمله شرط، این حروف شرط چیه، دقیقاً ما به ازاء فا در جمله شرطیه چیه. و مثال ذالک البحث عن مدلول الحرف و معانی الحرفیه، بحث از مدلول حرف و معانی حرفیه است. فاننا حين نقول زید فی الدار، میگیم زید در خانه است، نفهم معنی کلام به وضوح، برخلاف جمله شرطیه که ممکنه دقیقاً نفهمیم مثلا چی مراد شده از جمله شرطیه، چی داره به جمله شرطیه خبر میدن، معنای جمله شرطیه چیه. اینجا نه، تو زیدون فدار قشنگ میفهمیم زیدون فدار یعنی چی. و نستتی او به سهوله ان ندرک، راحت میتونیم درک بکنیم ما یقابل کلمه زید رو و ما یقابل کلمه دار رو. و اما ما یقابل از معنا کلمه فی رو فلا یخلو من غموزه، این روشن نیست که دقیقاً در مقابل معنای در مقابل این حرف چه معنایی قرار گرفته. و من اجل ذلك یقع البحث فی المعنى الحرف، بحث میکنن که معنای حرفی چیه. و هو ليس بحثا لغوی، یک بحث زبانی نیست، معنا مشخصه، بحث تحلیلیه. اذ لا یوجد فی من یفهم العربیه من لا یتصور معنا فی ضمن تصوره لمدلول جمله زیدون فی الدار، هیچ عربی پیدا نمیشه که جمله زیدون فی الدار رو بشنوه ولی معنای فی رو توش نفهمه. و انما هو بحث تحلیلی بالمعنى الذي ذکرنا، تحلیلیه، باید بفهمیم دقیقاً چیه، آیا این معنی لفظ فی یه اصل معنای اسمی رو به ما میفهمونه یا اصلا سنخ معناش متفاوته، معنایی که داره میفهمونه به همون کیفیت معنای اسمی میفهمونه یا به قول آقای صد کیفیت لحاظاتش به قول آقای آخون کیفیت لحاظاتش فرق میکنه. و من الواضح ان البحث التحلیلی به هذا المعنا لا یرجع فیه الى مجرد تبادر او نص علماء اللغه، کسی برای چنین بحث تحلیلی رجوع نمیکنه بگه آقا ببینیم تبادر چیه یا علماء لغت چی گفتن. علماء لغت کجا حالشون میشده که فی معنای حرفی چیه، اونم گفتن معنا رو معین میکردن که معنا برای خودمون معینه ولی کیفیت دلالت معنا رو که نمیتونستن توضیح بدن. بل هو بحث علمی تتولاه علم الاصول فی حدود ما یترتب علیه اثر فی عملیه الاسم استنباط. اینا مباحث اصولی، حواستون باشه که اینا رو با بحث زبان شناسی و مباحث هرمنوتیکی غربی هم زود قاطی نگیرید. ما به میزانی که اولا مباحث ما با مباحث هرمنوتیک متفاوته، به خاطر که اونها سوالای متن فهم متن خودشون رو مطرح کردن، مشکلاتی که متون عرض کنم خودشون و به تعبیر دیگه عهد قدیم و عهد جدید مشکل داشتن، اونا رو رفتن به دنبال حلشن، نه به دنبال مسائلی که ما توی روایت خودمون دنبالش هستیم. این یکی. نکته دومیه که با مباحث زبانشناسی هم متفاوته، چون بسیار از مباحث زبانشناسی به خودی خود مباحث خوبیه، ولی به درد ماها نمیخوره، به خاطر که در کیفیت استنباط حکم شرعی قرار نمیگیره. مثلا تحلیل پدیده شوخی و هزل، درست شد؟ هزل خودش یکی از مباحث بسیار جدیه در مباحث زبانشناسیه. کیفیت دلالت هزل بر معنا چیه؟ ولی ما اینجا بحث نمی‌فرزیم، یه اشاره مختصر می‌کنیم. چرا؟ به خاطر که هیچ روایتی نداریم که امام از شوخی حکم شرعی به دست بیاد. از شوخی‌های امام حکم شرعی به دست بیاد. شما 5 تا روایت بیارید که امام از شوخی خواسته باشن با لفظ هزل حکم شرعی رو بفهمونن، تا ما ببینیم دنبالی که چرا جمله هزل رو چجوری باید تحلیل بکنیم. ولی خب غربیا نه، اصلا دنبال ما این بحث زبانشناسیه که توی زبان ما چگونه از چه سیاقی استفاده می‌کنیم و کیفیت دلالت جملات هزلیه بر معنای هزلی چگونه است. تو زبانشناسی بحث خیلی مهمیه، خیلی هم جدیه، زنده هم هست، بعدی خیلی هم مهمه، یکی از مکانیزم زبانیه. ما شکلی وقتی کسی شوخی میکنه میخنده، بعد همین رو یک کلام دیگه رو جدی میگیریم ناراحت میشیم، یک کلام رو شوخی میکنه میخندیم. یک کلام دو نفر به ما میگن، یکی رو جدی میگیره میگه تو چقدر تنبلی، این رو جدی میگیره ناراحت میشه، یکی هم میبینه همین شروع میکنه تا واسه تو چقدر تنبلی، قهقه شروع میکنه به خندیدن. کیفیت دلالت چجوریه، تفاوت اینها چیه؟ این بحث خوبیه ولی مربوط به مواس ما نیست. چرا؟ چون فی حدود ما یترتب علیه اثر فی عملیت الاستنباط ما بحث میکنیم، لذا این مباحث رو بحث میکنیم. لذا خیلی وقتا ما بعضی از ریشه های بحث های زبانشناسی که ماها داشتیم به مراتب به بعض با قول آقای لاجرم هم که تو بعضی از این تحلیل ها محقق اصفهانی و بعضی از بزرگان ما محقق عراقی بسیار از حرف غربی ها ممکنه جلوتر باشه. میبینید یک بحث کار کرده، گادامر هم کار کرده، محقق اصفهانی هم کار کرده، ولی میبینید این بحثش خیلی جلوتره. درسته یا بحث کسای دیگه که اونجا بحث کردن کار کردن، ولی اینا خیلی بحثشون جلوتره. ولی این به این معنی نیستش که ما بگیم کاملا بحثا طابق نعل به نعل قابل ترجمه است، چون ما بحث زبانشناسی که نداشتیم که همه بحثا رو بحث کنیم. ما همونه که جزء بحثای خودمون بوده یا به مناسبت مبادی نیاز داشتیم، همون هم ناقصه. ببینیم محقق اصفهانی خیلی وقتا برای حل معنای حرفی که از مبادی زبانشناسی رو حل میکنه، درست شد؟ مثلا کیفیت استعمال رو وارد میشه، چیزی کیفیت استعمال هم در حدود همه بحثی که الان ما نیاز داریم، نه به ما هو مصادیق متعددی که در زبان داره. بفرمایید.
خب در حال که کپتر این بحثا هم علم زبانشناسی،
یعنی تو غربیا من نمیفهمم متکفل نفهمیدم، الان من کاملا باز کردم. ما تو مباحث خودمون علم اصولمون به میزانی که در استنباط نیاز داریم بحث کرده. کسایی که دنبال زبان انسان رو شناختن، یه عده دنبال اینن که مثلا گیاه شناسن، یه عده جانور شناسن، یه عده هم زبان شناسن. کسایی که میخواد زبان انسانی رو تحلیل بکنن، بله اونا خیلی بحثا رو باید تحلیل کنن برن، ولی اصلا ما متکفل و بحثا نیستیم، چون اصلا به درد ما نمیخوره.
اگه ما این
قطعاً همینجوریه. اصلا علم اصول علم استدلاله. علم اصول همین الان این همه تو توضیح دادیم، داد و بیداد کردیم که آقا هر چه که علوم دیگر به مناسبت اونجوری که ما دوست داریم بهش نپرداختن، ما بهش می‌پردازیم. یعنی همه داد و بیداد کردیم، همه همه حرفا بزنیم دیگه. همین رو گفتیم.
یعنی الان این مباحث الفاظ اصالتا نیست توی اصول
نبات. چرا چرا چرا؟ یعنی چی؟ اصلا ما چیزی به عنوان اصالت نداریم علم اصول. علم اصول علم کاستی، جبران کاستی هاست. اگه منظورتون از اصالتا اینه که همه علوم باید وظیفه‌شون نسبت به علم فقه درست انجام میدادن، یعنی میخواید نسبت به علوم تکلیف بایدی بکنید، بله علم اصول باید از اساس ریشش برچیده میشد. اصلا نکنید ریشش، چون بعضی چیزا هستن که اصلا دیگه علوم دیگه هم نیست بشه جایگزین کنیم، یا علم مستقل بعضی علوم خود رو انجام میدن، مثلا علم رجال سقرایات رو خود خیلی نسبت به فقه خیلی علوم دیگه وظیفه رو انجام دادن، بعضی از علوم باقی مونده، اینا رو احتیاج تو علم اصول بحث کن. اگه مرادتون اینه، ولی ما که نمیتونیم نسبت به علوم دیگه تکلیف بکنیم. علوم دیگه از منظر خودشون نگاه میکردن، لذا اصلا معنی نداشته زبانشناس بیاد ببینه چگونه از صیغه ام وجوب رو میفهمه. و من به وجوب چیکار دارم؟ میگه من دارم معانی عام زبانی رو میفهمم. میگه خب یه معنیم همیه. میگه من به همون میزانی که به قول به یه لغتشناس شما بگی، بگی آقا لفظ آب معناش چیه، برای من بسیار مهمتر از اینکه صیغه ام ظهورش در چیه. میگه چرا؟ میگه لفظ آب تو زندگی مردم خیلی پر کاربرده، او دنبال کاربرد در زبان میگرده. میگه لفظ آب مهمتره من بیام بررسی کنم. شما میگه آقا من قانونگذارم، میخوام کیفیت وجود بفهمم. میگه خود برو وقت بذار زحمت بگیش پیدا کن. میگه تو قانونگذاری میخوای تو مباحث قانونگذاری عرفی بفهمی کیفیت صیغه ام بر وجوب چجوری، برو خودت. تو اصولی هستی میخوای مراد شارع رو کشف کنی، خود برو کار کن.
تو این معنی حرفی دقیقاً تو اصول کاربرش کجاست؟
توی استنباط اصلا همین تحلیلی که شما بفهمید که آقا از این معنای حرفی ما چی میفهمید. وقتی شما تا نفهمی معنای حرفی چیه، شما اصلا نمیتونید کیفیت ربط صیغه امر رو بر وجوب بفهمید. الان تو صیغه امر چیش دلالت بر چی وجوب میکنه؟ هیئتش دلالت بر خواست. تا هیئت معنای حرفیه، تا کیفیت معنای حرفی رو نفهمی اصلا کیفیت در وجوب رو نمیفهمی. وجوب به حکم عقله، به لفظه. بعد اگه آمدی گفتی معلول لفظیه، یا آمدی گفتی نه معلول لفظی نیست، بعد گفتی نص، گفتی ظاهره، مخالف باشه خلافش چی رو به هم میزنه، تخصیص بردار هست تخصیص بردار نیست، اینا همش به درد بابا اصولی میخوره. بفرمایید.
مثلا اهم مسائلشون بود اینه که قوز تحلیلی به طور خاص مثلا هم بذارم فیل این چطور واقعاً میکنه که حکم شرعی گشت کنیم؟
اصلا خب شما تا نفهمی خود این فیل دلالت بر چی میکنه؟
خیلان فدار ما میفهمیم یعنی چی؟
خب الان همین الان چند تا مثال زدم دیگه، گفتم الان معنای حرفیه دیگه. شما میگی صیغه ام داره در وجوب میکنه. خب صیغه ام معنای حرفیه دیگه. آقا فیه باز حواس شما حواستان پرت شده. من میگم معنای حرفی، شما باز رفتی سر مثال. میگی زید الفدار، خب تو روایت ما اصلا زید الفدار نداره. چرا اصلا شما زید الفدار رو بحث کردید؟ خب از جهت شما معنی حرفی میگی دیگه. اصلا با نکنید مشکل همین گردن تصورتون از بس ما چیزی به عنوان فعل در علم اصول چی بگید
نداریم.
حرفی داریم یا حرف یا اسم، درسته؟ ما چیزی به عنوان فعل که نداریم دیگه. پس وقتی شما میگی ظهور صیغه امر، ما چیزی از به عنوان صیغه امر به عنوان فعل نداریم دیگه. ما اصلا نمیفهمیم که این فعل چی رو دلالت بر وجوب میکنه. بعدم اگر وجوب اسم معنای اسمیه، وجوب معنای اسمیه، چجوری میشود یک حرف دلالت بر معنای اسمی کنه؟ الان همین جمله رو ما نمیفهمیم. الان ما ابتدا اینو نمیفهمیم که صیغه امر دلالت بر معنای وجوب میکنه، چون وجوب معنای اسمی و الزامه، صیغه معنای حرفیه. کسی میگه سنخ معنای حرفی با معنای اسمی متفاوته، چگونه معنای حرفی دلالت بر معنای اسمی میکنه؟ شما اصلا جمله رو نمیتونی تصور کنی تا اینکه بعد بخوای بفهمی که کاربردش چیه. شما الان میگی صیغه ام دلالت بر وجوب میکنه دیگه، درسته؟ شما میگی ازش وجوب میفهمم، درسته؟ خب همه توضیح بده چیه معنای حرفی دلالت بر معنای اسمی میکنه. چیه از یک معنای حرفی غیر استقلالی معنای استقلالی به دست آوردی؟ یه اول موزل شد دیگه. یعنی اصلا شما قدم از قدم نمیتونی تو علم اصول برداری. شما میگی صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه، میگیم صیغه امر مادهش دلالت بر وجوب میکنه، یعنی ضربش دلالت میکنه یا هیئتش؟ میگی که مجموعش، میگی ما مجموع نداریم. میگی که ضرب، میگیم یعنی ضربه یعنی واجبه، میگی نه ضربه که واجب نیست. هیئتش، میگیم هیئت معنای ربطی غیر جی، میگی آره. میگیم وجوب چی؟ میگه وجوب معنای استقلالیه. چجوری یک معنای ربطی داره یک معنای استقلالی میکنه؟
بحث تحلیلیه تو تعریف
بسری گفتیم کل روایت دارم روشن دیگه، مثلا توی روایت هست گفته اس عمل در اون نه روشنه. خب وقتی تحلیل نمی‌کنی نمی‌تونی تصدیقش کنی. شما میفهمی، شاید اشتباه میفهمی، شما میفهمی که از ظهور صیغه ام وجوب میفهمی، ولی وقتی نمی‌تونی تحلیلش کنی نمی‌تونی تصدیقش کنی دیگه. الان من همین شبهه، شما میگی مردش وجوب میفهمم، میگم آقا وجوب معنی اسمی میفهمی، میگی آره. میگم آقا من همین مثالی که دارم شما مثال میزنم، امیزه میگم ضرب، نه از ضرب زیدن، درست شد؟
ما کلش رو فهمیم که برای وجوب ضرب،
نه خب همین که میفهمی نمیتونی توضیحش، نمیتونی تصدیقش کنی،
نمیتونم توضیح بدم،
نمیتونی اصلا تصدیقش هم بکنی وقتی نمیتونی توضیح بدی. نه های نه نشد آقای صد گفت ما یه معنا رو متوجه میشیم، یه معنا به ذهنمون میاد. وقتی خیلی وقتا اگه نتونیم تحلیل کنیم ممکنه اون معنایی که به ذهن ما میاد معنایی نباشه که درست متوجه میشیم. من از شما سوال میکنم، میگم آقا شما از اضراب وجوب میفهمی یا نه؟ میگه آره وجوب میفهمم. مشکلیه که میگم آقا وجوب به معنای وجوب فعلی میفهمی یا وجوب اسمی میفهمی، وجوب حرفی میفهمی یا وجوب اسمی؟ میگه اصلا تا حالا بی توجه نکرده بودم. من این وجوب میفهمم ولی تا حالا اصلا توجه نکردم وجوب رو اسمی میفهمم یا وجوب حرفی. تا حالا بی توجه کرده بودی؟ این وجوبی که میفهمی معنی استقلالی میفهمی یا معنی ربطی میفهمی؟ اصلا وجوب ربطی یعنی چی؟ چی شکلی میشه و کلامی که هیئت دلالت بر معنای ربطی بکنه؟ نه نکنی این ظهورات خیلی وقتا تا به تحلیل نرسه و باز نشه یه ظهورات بدوی هست معنی میشه احتیاج حجت داشته باشن. خیلی وقتا بنابر تسامحات و عرفی هست عرف یه معنایی به ذهنش میرسه ما هم قائل به وجوبیم همه قائلن که صیغه هم دارت بر وجوبه مشیلی که بتونن این وجوب رو تحلیل بکنن که باید بدون ازش در مواد مختلف استفاده بکنن. شما اگر خوب دقت کنید شما میگی آقا مثلا شما میگه من وجوب میفهمم کاری به کارش ندارم. خب حالا سوال میکنم میگم این وجوب رو میشه مقیدش کرد به فقط عالمی؟ شما میگی که خب وجوب رو چه اشکالی داره؟ میگم اگر این معنا معنای حرفی ربطی باشه معنای حرفی هم جزئیه معنای جزئی که قابل تغییر نیستش پس شما نکنه شما اصل وجوب رو فهمیدی ولی فقط اصل وجوب که به درد نمیخوره دیگه. حالا ازت سوال میکنم که وجوب تو مقید کن بگو وجوب در زمان فلان یا وجوب بر فرد ولان میشه وجوب مقید کرد؟ شما اگه معنی اسمی باشه آره میگه معنی اسمی قابل تقیید اشکال نداره کتاب در خانه کتاب هر کتاب قابل تقییده. اگه وجوب به معنی اسمی شما بفهمی قابل تقییده ولی اگه گفتی وجوب رو من میفهمم شما تا حالا میگفتی آقا من وجوب میفهمم چیکار دارم معنی اسمی یا معنی حرفیه من اصل وجوب برام میگم خب آقا همین وجوب تو مولا یک روایتی آورده گفته سل اذا ظالت شمس و سل وجوب رو اینجا آمده مقید کرده اصلا وجوب قابل تغییر یا تغییر نیست همینا رو باید به واجب برگردونیم اگه وجوب قابل تغییر نیست همه رو باید به واجب برگردونیم همونجوری که مرحوم شیخ خالی که همه قیود به واجب برمیگرده اگه قیود به واجب برگردونه به محض اینکه شما بالغ شدی همه تکالیف الی الابد برات واجب میشه فقط زمان واجبش نیومده. چقدر تحلیل شما متفاوته بر اساس همین لفظه. شما اگه گفتید وجوب به معنای حرفی قابل تغییر نیست چرا؟ چون مثلا معنای حرفی معنای جزئی جزئی قابل تغییر نیست. خب پس بنابراین شما نمیتوانید اصلا محاله که وجوب رو مقید کنید. اگه وجوب محال مقید بشه این همه لفظ داریم که ظاهرینه که وجوبا مقید شده. روایت میگه اذا ذات شمس مسله لله علی الناس جلبیت من استطاع علیه سبیلا. خب شما که مستطیع شدی الان خب وجوب تازه به عهدت میاد. شما میگی نه نمیشه. میگی چرا؟ میگی به خاطری که وجوب معنای حرفیه معنای حرفی که مقید نمیشه پس این وجوبه از لحظه اول هست. خب باید خلاف ظاهر عمل کنی. این مبنای تحلیلی شما باعث شد که خلاف ظاهر عمل کنی و تمام قیودی که به وجوب برمیگردونه رو خلاف ظاهر به واجب برگردونی. همه قیود رو به واجب برگردونی. الان مرحوم شیخ میگه همه قیود به واجب برمیگرده قیود به وجوب برنمیگرده. میگه وجوب قیدی نداره همه قیود قید واجبه. یعنی به محضی که شما مکلف شدی همه احکام به عهده شما آمده زمان واجبش اون زمانه. همون چیزی که مشهور بقیه تو واجب معلق میگن مرحوم شیخ تو واجب مشروط میگه. نه معنا اصل معنا روشنه کیفیت دلالت روشن نیست. کیفیت دلالت ممکنه این کیفیت دلالت ممکنه تو بحثای دیگه منجر به یه پیچیدگی‌هایی بشه. اینو آیستاد میگن خیلی بحثای مقدماتی ابتدایی دیگه مثل دو دو مثل که شما میگه آقا علم مثلا برای ما ریاضی مثال بزن میگه پسر جان نکن ریاضی 4 تا بحث اساسی داریم 2 به اضافه 2 جمع است 2 ضرب در 2 ضرب است. الان آیستاد 2 به اضافه 2 میگه بعد شما یه انتگرال پیچیده رو میگه حل کن میگه نه مشخص نیست چی موجه. بالاخره انتگرال پیچیده ضربه یا جمعه یا تقسیمه یا اصلا میگه آقا از جنس اینا اینجه بحث مستقله. و بخواهم میگم آیستد که داره میگه اینجا داره یه تصویر خیلی سادهی برای شما بیان میکنه ولی خیلی همه بحثه تحلیلی که شما میگی در ضمن خودشون ده ها بحث دقیق تر در بین داره. الان مثل همین نکته که گفتم خیلی وقتا ابتداعا شما فکر میکنی یه بحث تحلیلیه مثل بحث معنای حرفی. اصل معنای حرفی بحث تحلیلیه ولی خودی تحلیل توی ده ها بحث دیگه قابل تأثیره. وقتی شما اون رو دونستی یه سری لوازم داره مثل لازمش اینه که شما بگی آقا اینجا اصلا هیئت قابل تغییر نیست. اگه هیئت قابل تغییر نباشه بعد خب قید به چی برگردونی؟ قید به ماده برگردوندی؟ قید به ماده برگردوندی چه آثاری داره؟ اینا همش بحثای متوالیه پشت سرشه. خب این بحث نسبت به مباحث تحلیلی که خدمتتون عرض کردیم. بحث دیگه که بنده میشه بحث لغویه. آیست سه تا مثال در مباحث لغوی میزنن. بحثشون بحثای حصری نیست. نمیخوان بگن مباحث لغوی همش از این سه سه تا سنخه، سه تا عنوان مثال میزنه که مشخص میشه آقا بحثای لغوی هم بحث داره. همیشه یه روشن نیست که ما فقط بخوایم تبادر رو روشن کنیم بگید مباحث مفصل نداره. سه تا حالته. حالت اولیه که یه دلالت کلیه‌ای وسط داریم، درست شد؟ میخواهیم در اینجا عرض کنم مثلا قرینه حکمت، ما میخواهیم تطبیق بکنیم اون دلالت کلیه رو بر مورد خودش، در کیفیت تطبیقش مشکل داریم، نمیدونیم چگونه اون قاعده کلیه رو در مقام تطبیق بکنیم. مثلا نگاه بکنید، مثلا بعضی آمدن گفتن که امر نکنید در دوران امر، بین اینکه امر امر نفسیه یا امر غیریه یا امر تعیینیه یا امر تخییریه، بعضی خواستن به قرینه حکمت تمسک بکنن. الان اینجا ما اصل قرینه حکمت برامون روشنه، یعنی میدانیم اگر متکلم کلامی رو به کار برد و در کلامش قیدی رو نیاورد، در مراد جدیش قید نیست، این روشنه. ولی این که در مقام در دوران ام بین نفسی و غیری، کدوم یکی قید زائد داره؟ نفسی مقیده یا غیری مقیده؟ تعیینی مقیده یا تأخیری مقیده؟ و اصلا میشود اصالت الاطلاق رو اینجا جاری کرد و به وسیله اطلاق یک کدوم رو نتیجه گرفت یا نمیشود؟ یه بحث فنی پیچیده است. یعنی بعضی از مباحثات و مباحث الفاظ اینجوریه، ما یک قواعد کلیه رو داریم، تطبیق او قواعد کلیه در مقام احتیاج به بحث فنی داره. کسی که گفت اصل در واجب، واجب نفسیه و واجب غیری قید اضافه داره، یعنی ما وجب لغیره، یعنی توزع للصلات یه قید للصلاتی داره، خب میگه اگه شک کردم میگم اینجا للصلات وجود نداره، واجب واجب نفسیه. یا کسی گفت اصل واجب تعیینیه، واجب تخییریه که او داره که این عمل رو انجام بده زمانی که او عمل دیگر رو انجام نداده باشی، این بس. خب این خودش بحث مهمیه. البته توجه داشته باشید که خود این تطبیق خیلی وقتا احتیاج باز به بحث اصولی دیگه پیدا میکنه. مثلا تحلیل این که آیا واجب تخییری در مقابل واجب تعیین قید زائد دارد یا ندارد، این بستگی به تحلیل واجب تخییری داره و تحلیل واجب تخییری جزء مباحث چیه؟ جزء مباحث تحلیلی عقلی است و هفت نظر در بحث واجب تخییری وجود داره که بر اساس نظریات متفاوت تو این بحث تفاوت قائلیم. باید ببینیم اونجا چه تحلیلش میکنیم. واجب تخییری به جامعه تعلق گرفته، به سه تا اد در به سه تا واجب تخییری علل بدل تعلق گرفته، یک نحو دیگه واجب چگونه تعلق گرفته، خود اونا تاثیرگذار در این بحث داره. خیلی وقتا برای حل این بحث احتیاج به واسطگی هم داریم. و اما البحوث اللغویه فهی ممکن ان تقع موضع للبحث العلمی، بحث‌های لغوی یعنی تعیین مراداتم میتواند موضع بحث علمی باشد. فی احد الحالات التالیه، الحاله الاولى ان تكون هناک دلالت کلیه، ممکنه در بعضی از موارد یک دلالت کلیه مثل قرینه حکمت داشته باشیم. و یراد و اثبات و ظهور کلام فی معنن که تطبیق لتلک القرینه کلیه، مشکلی باشه که میخوایم ظهور کلام رو و معنای کلام رو پیدا بکنیم چون میخوایم اون قرینه کلیه رو تطبیق بکنیم. و مثال و ذالک ایقال بگیم به ان ظاهر الام هو طلب نفسی للغیری، میگیم ظهور صیغه ام در طلب نفسیه یا در طلب تعیینی علت تخییری، تمسکن بالاطلاق. خب اینجا میگید آقا اطلاق که مشکل نداره، اطلاق مشکل نداره، تطبیقش مشکل داره. و تطبیقا قرینت الحکمه ان طریق اثباتی که ان طلب الغیری و تخییری طلب مقید، باید این رو اول اثبات کنیم که طلب غیری و طلب تخییری طلب مقیده و خودی احتیاج داره که بریم حقیقت وجوب غیری و وجوب تخییری رو بشناسیم. فیون فا به تلک القرینه، اگر اینها مقید بودن به قرینه حکمت یه قید چی میشود؟ نفع میشود. کما تقدم فی الحلقه سابقه که اینا آیسته توجیهات چه دادن. فا انهازا بحثون فی تطبیق، بس بحث در تطبیق یه قاعده لغویه داریم که یستد النظر العلمی فی حقیقت طلب الغیری، باید بریم ببینیم حقیقت طلب غیری چیه و طلب تخییری حقیقت واجب تخییری چیه. خودی یه بحث بسیار مفصل و فنیه. و اثبات و انهما من طلب المقید، و اثبات بکنیم که اینها قید زائد هست تا بتونیم به وسیله اطلاق نتیجه بگیریم. یه موقع تقییده، یه موقع اینجوریه که معنا متبادره، ما اون رو میفهمیم ولی تفسیرش نمیتونیم بکنیم، نمیفهمیم این معنایی که فهمیدیم مثلا از وضع، از قرینه حکمت، از کجا ناشی شده. مثل بحثی که تو اصل بحث اطلاق داریم که آقایون میفهمن که ما وقتی مولا میگه اکرم رقبتن و نمیگه رقبتن مؤمنتن یا اعتق رقبتن نمیگه مؤمنتن، ما میفهمیم در مراد جدی مولا قید مؤمنه وجود نداره، ولی این از باب وضع میفهمیم، از بابی که الفاظ و وضع شده اند برای ماهیات مطلقه، همونطور که قبل از سلطان و علما همه ای رو میگفتن، یا نه از باب قرینه حکمت میفهمیم همونطور که بعد از سلطان و علما همه قائل بودن که از باب قرینه حکمت و مقدمات حکمت کش میکنیم اطلاق رو. خب اینجا پس معنا رو میفهمیم، کیفیتش رو نمیفهمیم. یه هم احتیاج به بحث داره. الحالت ثانیه ای یکون المعنا متبادرا و مفروغا عن فهمه من اللفظ، معنا رو میفهمیم و انما یقع البحث العلمی فی تفسیر هذه الدلاله، نمیدونیم چوری تفسیرش بکنیم. و هل هي تنشا من الوضع او من قرینه الحکمه او من منشأ ثالث، از چی دلالت میشه. و مثال ذلک همین مثالی که گفتیم، انه لا اشکال فی تبادر المطلق من الاسم الجنس مع عدم ذکر الغیب، اگر رغبه رو گفتن و غیبی رو نگفتن ما مطلق ازش میفهمیم. ولکن یبحث فی علم الاصول ان هذا حل هو من اجل وضع اللفظ للمطلق، الفاظ رو برای مطلق وضع کردیم، او من اجل دال آخر که قرینه الحکمه، یا از باب دالی مثل قرینه حکمت. و هذا بحث لا یکفی فیه مجرد الاحساس به تبادر ساذج. اینکه شما بیای بگی که مثل یکی از بزرگان میگفتن آقا عامد اصول میگفتن، گفته خب زیر صیغه ام، صیغه ام که همه وجوب میفهمید، بله خب پس بحث نداره رد چیم، بحث بعدی همه اینو میفهمید، بله پس بحث نداره. نه، همینه که بحث نداره، یکی کیفیت تاثیر داره، یکی بالوعظ باشه یا بالمقدمات الحکمت باشه، اینا خودش خیلی تاثیر داره. مجرد احساس به تبادر ساذج مشکلتون رو حل نمیکنه، بل لابد من جمع ظواهر عدیده لیستکشف من خلالها ملاک الدلاله، باید از مجموعه اینها ملاک دلالت رو بفهمیم، مستقلا فهمیده نمیشه. حالت ثالث هم اینه که معنا متبادره، ولی یه عرض کنم خدمت شما، شبهه‌ای در مقابل اصولی گذاشتن که باید به طور فنی بتونی شبهه رو حلش بکنه، یک مشکل داره. مثلا داریم میگیم جمله شرطیه رو وقتی نگاه میکنیم ببینیم به تبادر عرفی دلالت بر مفهوم میکنه، این انسان میفهمه، ولی از اون طرف یک مشکل دیگه‌ای داریم، یک تعارض دیگه‌ای داریم. از یک طرف وجدان میکنیم ظهور جمله شرطیه رو در مفهوم، درست شد، ولی از اون بر میبینیم وقتی جمله مفهوم باید داشته باشه که علت منحصره باشه، مفهوم در جاییه که جمله دلالت بر علت منحصره کنه، میبینیم همین ساختار جمله شرطیه رو در مواد علل غیر منحصره که به کار میبریم مجاز نمیفهمیم، مجاز نمیفهمیم. مولا اگر آمدیم گفت این جمله رو دقت بکنید، اگر خورشید باشد روز است، این جمله مفهوم داره دیگه که اگر خورشید در نیاد روز نیست، درست شد. حالا وقتی میگیم اگر خورشید باشد نور است، شما به این دو جمله تفاوتی دیدید؟ اگر خورشید باشد روز هست، اگر خورشید باشد نور هست. نه، در اصل جمله دوم مفهوم هم نداره، چون اگر خورشید نباشد ممکنه لامپ روشن باشد نور باشد، ممکنه شمع روشن باشد نور باشد. پس بنابراین از اون طرف میبینیم اگر خورشید باشد نور هست، مفهوم دارد. از اون طرف میبینیم در جایی که علت منحصره نیست و مفهوم هم نداره استعمال میکنیم، بازم مجاز نمیفهمیم، استعمالش مجازی نیست. خب چه جوری بین این دو تا وجدان پیوند بدیم؟ این چجوری حلش کنیم؟ احتیاج به بحث اصولی داره. یعنی یه تعارض در وجدانیات ما شد. از اون طرف بل وجدان برای جمله شرطی مفهوم میبینیم، از اون طرف میبینیم در مواردی هم که مفهوم نداره استعمال میشه، هیچ مجاز احساس نمیکنیم. ای همه اگر زید امروز بیاید، اگر پدرم بیاید نون میآورد، اگر پدرم زور بیاید نان داریم برای خوردن. خب پدرت نیاد برادرت هم نون میخره میاره، فرق نمیکنه، درست شد. پس بنابراین این جمله رو ببینیم در غیر مواردی هم که مفهوم جمله شرطی هم هست استعمال میشه، چجوری حلش بکنیم. ول حالت و ثالثه گفتم اینا از باب حصر نیست، آیه صد دو سه تا مورد و مثال میزنه، بیشتر از اینا الحالت و ثالثه ای یکون المعنا متبادرا ولکن یواجه ذلک شبهه تعیق الاصولی عن الاخذ بتبادره ما لم یجد حلا فدیا لتلک شبهه، یه شبهه‌ای در مقام به وجود میاد که مانع میشه که اصولی بتوانه به تبادرش اخذ بکنه تا زمانی که نتونی رو حلش بکنه. که شبیه رو تو معنای حرفی هم ما تقریب کردیم، که شما معنای متبادر تو ذهنت هست ولی میبینی همونجا بهش میگه آقا این قابل تعقید معنای حرفی، میگه آره قابل تعقیده، میگه ايش چه معنای جزئی قابل تعقیده، خب تا نتونی حلش کنی نمیتونی عکس بکنی دیگه. یکی مثل شیخ نمیتونه حلش هم بکنه، میبینی عکس هم نمیکنه. و مثال ذلک ان الجمله الشرطیه تدل به تبادر العرفی علی المفهوم، ازش علت تامه میفهمیم، علت منحصره میفهمیم و مفهوم میفهمیم. ولیکن فی مقابل ذلک تحس عیزن، هر متکلمی به خودش احساس میکنه که به ان شد فیها اذا لم یکن علتا وحیده و منحصره للجزا، اگر علت منحصره هم نباشه در موارد شرطی که علت منحصره نیست جمله شرطیه رو به کار ببریم، لا یکون استعمال و ادات شرط مجازا. اینجا هم استعمال ادات شرط مجازی نیست. استعمال لفظ الاسد فی الرجل الشجاع، این دقیقاً مثل استعمال لفظ اسد در رجل شجاع نیست که احساس مجازیت و عنایت بکنیم. و من هنا یتحیر الانسان فی کیفیت توفیق بین هذین الوجدانیین، این وسط انسان باقی، ذهن انسان لنگ در هوا باقی میماند که بالاخره اینو چیکارش بکنه، چجوری حلش کنه. از این طرف شما میگی مفهوم، از اون طرف میبینیم خب لازمه مفهوم داشتن اینه که در غیر موارد مفهوم مجاز بشه، میبینیم اونجا هم مجاز نیست. و من هنا یتحیر الانسان فی کیفیت، مجاز نیست دیگه، مجاز اگه باشه باید درکش کنیم. و من هنا یتحیر الانسان فی کیفیت توفیق بین هذین الوجدانین و یعدی ذلک الی الشک فی الدلالت علی المفهوم ما لم یتوصل الی تفسیر یوفق فیه بین الوجدانین، باید درستش کنی. مثل که بگی آقا مثلا اینجا ما از اطلاق میفهمیم همون حرفایی که آقایون دارن میزنن. و هناک ایضا بعض الحالات الاخرى التي یجدی فیها البحث التحقیقی، حالات دیگر هم هستن که مباحث تحقیقی مباحث مهمی هستن. و علی هذا الاساس و به ما ذکرنا من المنهج و الاسلوب یتناول علم الاصول دراسات الدلاله المشترکه الاتیه و یبحثها لغویا او تحلیلیا. و آیستر دیگه اینجا مبادی مشترک رو بحث نمی کنن، حواستون باشه. آیستر تو حلقه اولا، تو حلقه ثانیه تفصیلا اصل مباحث دلالت رو و دلالت های سگانه رو آیستر تفصیلا وارد شدن، استعمال رو اینها رو وارد شدن، مفصلا بحث کردن که مقدمات بود. آیستر اون مقدمات رو چون تو حلقه ثانیه به تفصیل بیان کردن دیگه واردش نمیشن، مباحث دلالات سگانه رو تقریبا وارد نمیشن. ابتدا معنی حرفی رو بحث میکنن، جمله تامه و جمله ناقصه و ماده وارد صیغه عام میشن. اون مباحث باز البته احترازیت قیود و قرینه حکمت و ادوات عموم اونها میاد، ولی اون مباحث ابتدایی اونجا ابتداعا نمیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. چرا این نکته هم که میگم آیستر اینجا بحث کنم درست شد، با حلقه ثانیه فرق میکنه. تحدید دلالت دلیل شرعی غیر لفظی گفتم آیستر یه جایی بحث کردن، دلالت فعل رو که البته اینجا بحث نمی کنه همون رو گفتم، تقریر رو وارد میشه. نه همون درست هم فعل آیستر اینجا بحث نمی کنه.
بفهم وجوب فهمیدید معنای حرفی داره درسته؟ وجوب معنای حرفی داره خب؟
نه خود وجوب که معنی
اسمیه.
آخه فکر کنم باید ببینیم چی درست.
وجوبه معنی حرفی.
نه، کیفیت دلالت مشخص نیست. حالا بحث نمون.
یعنی با فرض اینکه معنی حرفی داشته باشه.
تقریبا خیلی کمه کسی قابل
نیست. با همون شیخ فهمیده که وجوب معنی حرفی داره دیگه.
شیخ
تو رفقا معنی تصویره که چیز تصویر معنی حرفی رفقا تحلیلش
رو خوب بمکنم جامعه
بوده
یا تو
علاقه سابقه بوده یا تو علاقه سابقه بوده یا تو وجوب و چیز خیلی تحلیل
شیخ گفتم که توی چیز نمیتونه تحلیل کنه، تقیید رو نمیتونه.
خب دیگه معنای حرفی
نمیتونه تقیید وجوب رو، معنای تقیید
عدالت شمس فصله. خب الان شیخ میگه که این فصل وجوبش تقییدش حرفیه.
اصلا اونجا دیگه کلن اونجا مهم نیستش که معنای حالا چی بگیم وجوب، اصلا کل معنای هیئت رو داره میگه کاری به اصلا میگه معنای هیئت
مشهور. خب الان مشهور میگن واجب مقیده به
نه همه وجوب رو خواهد خود وجوب رو هیئت رو میگن تقیید، معنای حرف قابل تقییده.
آها میگن معنای حرف قابل تقیید چجوری تحلیل میکنن؟
حالا برسیم معنای حرفی دیگه فردا شون تحلیل میشه. مشهور معنای حرفی رو قابل تقیید.